رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 29 دلوه 1395 هجری شمسی را که مصادف با 10 فوریه سال 2017 میلادی می شود با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 11 غیر نظامی در ولسوالی سنگین هلمند، توقیف گروهی از دهشت افغانان در فرانسه و رد ایجاد زون مسئون برای پناهجویان در سوریه از سوی بشار الاسد.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارش ها، گزارش را در مورد شماره از فعالان جامعه مدنی و جنبش عدالت اجتماعی از مشتمند که از حکومت افغانستان خواستند تا مبارزه با فساد اداری را جدی بگیرد. همچنان این که چی انگیزه باعث کشتارهای دست جمعی می شود از جمله گزارش های این بخش است. امید که ما را همراهی کنید. اما قدیر مشرف با تقدیم خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ماموریت حمایت قاطع در صفحه تویتر خود نوشته است که در جریان حمایت و حفاظت از سربازان افغان طی 24 ساعت اخیر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند را بمباران کردند. مقامات شورای ولایتی هلمند و باشندگان منطقه ماتلنکنه در ولسوالی سنگین میگویند شب گذشته در اثر شلیک گلوله هاون بر یک خانواده 11 عضو آن خانواده شامل 8 مرد و 4 زن کشته شدند. محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند به صدای امریکا گفت که تاکنون به گونه دقیق مشخص نیست که این تلفات ناشی از پرتاب گلوله هاون بوده و یا هم نتیجه حملات هوایی میباشد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها به گونه زنده از خبرنگار ما در قندهار خواهید شنید. طالبانی که ولایت فراه و شهر فراه را تهدید می کنند از سوی ایرانی ها تجهیز می شوند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان، روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا با اظهار این مطلب گفت که به باور آنان در شیندن و حتی تا هرات نیز طالبان از سوی ایرانی ها تجهیز می گردند. به همین گونه در بخش های غربی شاهد نفوذ ایرانی ها در طالبان بودند. قمندان نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در افغانستان میگوید که نمیخواهد موضوعات استخباراتی را با رسانه‌های باز به بحث گیرد. با آن هم علاوه میکند که ایران و روسیه از گروه‌های دهشت افغان حمایت میکنند. در این مصاحبه جنرال نیکلسن نگرانی خود را در مورد تسلیح طالبان و جلب و جذب شیعه مذهبان افغان برای مبارزه با داعش در سوریه و عراق توسط ایران نیز ابراز کرد. میلیون ها ایرانی با ریختن به جاده ها در سراسر آن کشور از 38 سال روز انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند. در تهران صدها هزار نفر با سردادن شعارها و حمله لوحه ها بر حسب معمول ایالات متحده را کوبیدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در راهپیمایی در تهران گفت که حضور برجسته مردم پاسخ به حکمران جدید قصر سفید است.
در آمریکا گرفتن. همه اونها باید بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و تکریم با این ملت بزرگ حرف بزنند.
در 11 فوریه سال 1979 میلادی آیت الله روح الله خمینی به قدرت رسید و حکومت رضا شاه پهلوی در ایران سقوط کرد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین مکالمه تلفنی با شی جینگ پینگ همتای چینی خود به احترام گذاشتن به سیاست چین واحد موافقت کرد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
این مش اساس ادعای مالکیت چین نسبت به تایوان است و کشورهای جهان با به رسمیت شناختن آن به طور دیپلماتیک میپذیرند که در چین تنها یک حکومت وجود دارد. تایید سیاست چین واحد از جانب رئیس جمهور ترامپ به عنوان یک گام عمده در بهبود روابط بین دو کشور تلقی می شود. از ماه دسامبر که دونالد ترامپ با تلفن تبریکی رئیس جمهور تایوان پاسخ داد، روابط میان واشنگتن و بیجینگ سرد بوده است. دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش با متهم کردن چین به عملکردهای ناعادلانه تجاری و با تهدید به چالش کشیدن حضور نظامی این کشور در دریای جنوب چین باعث آزردگی بیجینگ شده بود.
نیروهای ضد دهشت افغانی فرانسه روز جمعه 4 نفر به شمول یک دختر 16 ساله را توقیف کرده و یک لابراتوار سیار را با مواد انفجاری و دیگر موادی که برای ساختن بم استفاده می شود کشف کردند. سارانوالی پاریس گفت مواد بمسازی در خانه یک مرد 20 ساله کشف شده است و مشابه به مواد انفجاری است که در حمله ماه نوامبر سال 2015 در پاریس و حمله ماه مارچ 2016 در بروکسل استفاده شده است. پلیس پاریس می گوید دختر 16 ساله با استفاده از اینترنت مصروف جلب و جذب جنگجویان بوده است. از جانب هم گفته می شود یکی از 4 فرد توقیف شده قصد حمله انتحاری را داشت، اما هدف وی برای پلیس تا هنوز مشخص نیست. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با رد ایجاد زون مسئون برای مهاجران و بیجا شدگان گفت که این مفکوره که مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد کاران نخواهد بود. رئیس جمهور اسد در مصاحبه با بخش خبری یاهو گفت از آمدن سربازان آمریکایی به سوریه برای جنگ با داعش استقبال می کند، به شرط آنکه واشنگتن با دمشق هماهنگی داشته و حاکمیت حکومت وی را به رسمیت بشناسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه لایحه اصلاح قانون اساسی آن کشور را که به تایید پارلمان رسیده امضا کرد. به این ترتیب راه برای برگزاری همه‌پرسی ماه اپریل برای افزایش اختیارات رئیس جمهور هموار می شود. جزئیات بیشتر از برشنا مرخیل.
رئیس جمهور ترکیه گفته است در حالی که کشورش با نیروهای کرد و تندروان اسلامی در داخل و در نواحی مرز با سوریه در جنگ است، این اصلاحات پیشنهادی ثبات بیشتر را در کشور ایجاد می کند. پارلمان ترکیه در ماه گذشته میلادی این لایحه 18 ماده‌ای را تصویب کرد. حکومت ترکیه گفته است بر اساس این تغییرات سمت صدارت در این کشور حذف می شود و قدرت اجرایی بیشتری در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد. منتقدان بیم آن را دارند که این تغییرات باعث تمرکز قدرت شود. با گفته تحلیلگران این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال 2029 و برای 2 دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.
مقام های نظامی نایجریا می گویند جنگجویان بوکو حرام با حمله بر کاروان سربازان تازه استخدام شده در نزدیکی شهر وفا 7 سرباز را کشته و 1 سرباز زن را اختطاف کردند. شهر وفا در شمال شرق نایجریا محل پیدایش بوکو حرام و همچنان مقر نیروهای نظامی نایجریا برای از بین بردن آن گروه است که طی 7 سال جنگ بیش از 20 هزار نفر را در آن کشور هلاک کرده است. و خبر آخرم این که 12 نفر به شمول چند طفل در اثر لغزش زمین در جزیره بالی که محل سیاحتی می باشد کشته شده و چند خانه کاملا تخریب شده است. مقامات می گویند بارندگی شدید در 3 قریه در ساحه کوهستانی بانگلی منجر به لغزش زمین شده است. با گفته مقامات بارندگی در بالی ادامه دارد و مردم باید متوجه لغزش زمین و جاری شدن سیلاب باشند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، میپردازیم به گزارش های این بخش. طوری که در خبرها نیز شنیدید، ماموریت حمایت قاطع در صفحه توییتر خود نوشته است که در جریان حمایت و حفاظت از سربازان افغان طی 24 ساعت اخیر ولسوالی سنگین ولایت هلمند را بمباردمان هوایی کردند. همچنان مقامات شورای ولایتی هلمند و باشندگان منطقه ماتلکنه ولسوالی سنگین میگویند که شب گذشته در اثر شلیک گلوله آوان بر یک خانواده 11 عضو آن خانواده که شامل 8 مرد و 4 زن است کشته شدند. برای جزئیات بیشتری خبر، عزیز الله پوپل خبرنگار محلی رادیو آشنا را با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای پوپل سلام بر شما، آواز ما رو میشنوین؟
بله، و علیکم السلام همکار عزیز، من خدمتتون هستم.
خب آقای پوپل، تازه ترین انکشافات از حمله شب گذشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند چی قرار است؟
نخست سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً ما لحظات پیش با قماندان قول اردوی 215 میوان مستقر در هلمند با آقای تورن جنرال ولی محمد احمدزی مصاحبه تلفنی داشتم. اونا ایره رد کردن که گویا در عملیات نظامی که در ولسوالی سنگین از یک هفته به این طرف جریان داره با افراد ملکی کدام تلفات وارد شده باشه، اما وی ایره تایید کردن که اکثریت به گفته جنرال ولی محمد که یک تعداد از قاچاقبارا که در مواد مخدر وجه دست کلان داشتن اونا هم در این عملیات یعنی نیروهای افغان قرار گرفتن، ولی که ایره باز هم یعنی رد کرد که در این ولسوالی به افراد ملکی کدام آسیب رسیده باشه. اما رئیس شورای ولایتی من میگه که اینا اسناد را به دست آوردن که 11 تن از یک خانواده که تعدادش هم شما یادآور شدین که به شمول 8 مرد البته 3 زن هستن، یعنی یک نفر ما میخواستیم تصحیح کنیم که 3 زن و 8 فرد که مجموعا 11 نفر میشه، این میگه که کشته شده. و فقط رئیس شورای ولایتی کریم عطل میگه که نیروهای اردوی ملی در هلمند برازیا یعنی تعهد سپرده است که در این زمینه اینا تحقیقات را انجام می‌دهند، اما وضعیت اصلی را باز بعداً با رسانه‌ها شریک می‌کنند.
خب آقای پوپلو
اینا تایید کردن که این منطقه می‌بخشند، امی یک نقطه می‌خواهم اضافه کنم که امی منطقه رویداد ای یعنی ساحه‌ای بیرون از حاکمیت دولتی هستن و وای گفت که مشکل هستن که تیمای حقیقتیاب با آسانی بتانه که زی مناطق بره.
خب آقای پوپل، قسمی که در خبرها هم آمده بود که آقای کریم عطل رئیس شورای ولایت هلمند به صدای امریکا گفته که تا کنون به گونه دقیق مشخص نیست که همی تلفاتی که ناشی از پرتاب گلوله آوان بوده و یا هم در همی حملات هوایی از بین رفتن، واضح نشده که حمله آوان بوده یا میزایل طیاره های بین المللی. شما چی جزئیات در این مورد دارین؟
فقط یک چیز را من میخوام که یادآور شویم، اویی که به شمول ولسوالی سنگین در اکثر ولسوالی های شمالی هلمند دسترسی به منابع مستقل محدود هستند و به همین لحاظ به خبرنگاران مشکل هستند که ارقام یا وضعیت دقیقی را به موقع معلوم کنند. اما ما کوشش کردیم که با کلان این خانواده که او از چند روز بی طرف در ولسوالی گریش که هلمند بودن با آقای عجی میمون با او تماس داشتم، وای گفت که دقیقا این رویداد درست هستن و اکثریت قربانی این حادثه اعضای فامیلش هستن، بدرزادهایش هستن و اطفال هم شامل همی قربانی هستن و یعنی اکثریت کسا که در شهر لشکرگاه هستن از این رویداد آگاهی دارن، ولی که نمو تو دقیق سند که در دست داشته باشه که این موضوع ناشی از پرتاب کدام راکت بودن و یا هم حمله هوایی بودن که هنوز معلوم نیستن. فقط ام یک موضوع روشن هستن که نیروهای محققات با بیان یک اعلامیه گفته است که اینا در 24 ساعت گذشته در ولسوالی سنگین عملیات داشتن، ولی که یک دیگه که از یک هفته به این طرف در ولسوالی سنگین عملیات نظامی بعد از او آغاز شد که طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی سنگین عمله بسیار بزرگی تهاجمی را انجام داده و میخواستن که به این ولسوالی سقوط بدن. بعد یک روز بعد از این رویداد رئیس اجرایی حکومت رفتن به هلمند و از او به بعد باز همی عملیات در این ولسوالی آغاز شدن که نیروهای ویژه داخل هستن و همچنان در قوای هوایی نیروهای بین‌المللی با نیروهای افغان همکار هستند.
تشکر آقای پوپل، جزئیاتی که شما برای شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا ارائه داشتین، تشکر شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و شما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می‌دهید. خب در ادامه گزارش های این بخش، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تماس برخی کشورها با گروه های دهشت افغان در گذشته سبب ایجاد تهدید در منطقه شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که اگر بر استخبارات کشورهای حامی دهشت افغانی در منطقه فشار آورده نشود، جنگ افغانستان به زودی پایان نخواهد یافت. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان به سخنان جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، محتاطانه واکنش نشان داد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت دولت این کشور طرفدار سیاست دولت محور است و رابطه دولت با دولت را می‌خواهد. آقای مرتضوی در صحبت با صدای آمریکا افزود:
انتظار دارم که کشورهایی که در گذشته‌ها با گروه‌های تروریستی در تماس بودند و این سبب شد که منطقه به تحریم واجه شده و او سیاست تکرار نشده، بلکه در پرتاب سیاست های دولت محور کشورهای منطقه بتواند در برابر این موضوع و این پدیده مشترک مبارزه کند.
به گفته آقای مرتضوی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد کشورهای حامی دهشت افغانی و خطرات این پدیده با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز صحبت کرده است. روز قبل جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو، در یک جلسه استماعی سنای ایالات متحده آمریکا گفت اکثر تندروان که تحت نام داعش در افغانستان فعالیت دارند افراد مربوط به تحریک طالبان پاکستان و تندروان تحریک اسلامی ازبکستانند. این جنرال آمریکایی گفته است تا زمانی که رهبران طالبان و شبکه حقانی در پاکستان مسئول باشد، آنان به صلح روی نمی‌آورند. اما به گفته وی، مقامات پاکستانی با آنان اطمینان داده که در مهار گروه‌های تروریستی همکاری صادقانه می‌کنند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان نیز تأکید می‌کند که مراکز بزرگ گروه‌های تروریستی و مراکز آموزشی آنان در آن سوی خط دیورند قرار دارد. وزارت دفاع از شورای کویت، شورای پشاور و شورای میرانشاه نام می‌برد که برای گروه‌های تروریستی پناهگاه‌های امن را ایجاد کرده است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
بنان اگر بالای کسانی که استخبارات منطقه فشار آوردن شون، جنگ به زودی در افغانستان پایان نمی آورد.
از سوی هم جنرال جان نیکلسون در بخش دیگر از سخنانش گفته است جنگ افغانستان به بنبست رسیده است و ممکن افزایش نیروهای ناتو در افغانستان بتواند بنبست این کشور را بشکند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات جنرال جان نیکلسون میگوید جنگ در افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه جنگ علیه دهشت افغانی است و نیاز به حمایت جامعه جهانی دارد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
به هر طریقی که میشه باید تروریسم در افغانستان شکست بخوره. هر فیصله ای را که دولت افغانستان و حکومت ایالات متحده آمریکا میکنن از طرف وزارت دفاع حمایت میشه.
ریاست جمهوری افغانستان هم میگوید از تمامی ظرفیت ها برای مهار گروه های تروریستی در این کشور استفاده میکنند، اما در مورد اینکه آیا خواستار اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی در افغانستان اند یا نه چیزی نمیگویند. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی باور دارند که نسبت به افزایش تعداد نیروهای مستقر در افغانستان باید با آموزش و مجهزسازی نیروهای امنیتی افغان توجه شود. عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
یک نفر سرباز آمریکایی هم در افغانستان نده، ولی به عوضش قوت‌های افغانی، نیروهای افغانی را های مسلح افغانی تقویه شود با سلاح خوب و تکنیک معرفی خوب و قوت‌های هوایی خوب. اگر به جای افغانا اونا میتونن در جنگ اشتراک کنه، دیگه ضرورت است که در حدود 2 لاک سرباز باید روان بود و این 200-300-2000 سرباز چیزی نمیشه.
این در حال است که همین اکنون 12500 سرباز حمایت قاطعی یا ناتو به شمول 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. نیروهای آمریکایی فقط در عملیات‌های هوایی نیروهای امنیتی افغان را همراهی می‌کنند و در بقیه موارد تنها مأموریت مشوره‌دهی و آموزش‌دهی را دارند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، شماری از فعالان جامعه مدنی و جنبش عدالت اجتماعی تایی نشست در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا مبارزه با فساد اداری را جدی بگیرد و با دستگیری و یا محاکمه چند مامور پایین رتبه اکتفا نکند، بلکه به بررسی دوسیه های کلان فساد اداری توجه کند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
امروز جمعه شماری از فعالان جامعه مدنی و نمایندگان جنبش مدنی عدالت اجتماعی در یک نشست خبری در کابل عوامل افزایش فساد در کشور را به بررسی گرفته، ابراز عقیده کردند که توجه بیشتر به مبارزه با تروریسم و کم بها دادن به مبارزه علیه فساد یک از عواملی است که دامن فساد در کشور وسعت بیشتر پیدا کرده است و حکومت باید به جای بازداشت مامورین پایین رتبه به بررسی دوسیه های کلان فساد توجه بکند. سید ناصر موسوی، یک تن از فعالان جامعه مدنی، گفت که حکومت باید گام های عملی و قاطی علیه فساد پیشگان بزرگ بردارد و مبارزه با فساد از دفاتر وزرا و والی ها آغاز شود.
فساد گسترده اداری که در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد، تنها با دستگیری یک مامور پایین رتبه دولت فساد اداری در افغانستان ریشه‌کن نمیشه. مبارزه را باید از وزارت خانه ها آغاز بکند. اعضای پارلمان باید مبارزه را با فساد اداری آغاز بکند. از دفاتر والی هایی که در ولایت هستند باید مبارزه با فساد را آغاز بکند.
این فعالان جامعه مدنی و جنبش عدالت اجتماعی بیشتر به پیامد منفی فساد اداری نگران بوده، گفتند که اگر توجه جدی به مبارزه با فساد اداری نشود، احتیاج و اتکای افغان ها به کمک های خارجی دوامدار خواهد بود. احمد زکی، سخنگو و عضو جنبش عدالت اجتماعی، که معتقد است با دوسیه های کلان فساد اداری برخورد سلیقوی و سیاسی صورت میگیرد، به حکومت هشدار داد که باید حکومت این شیوه را که پیامد منفی در قبال دارد ترک بکند.
اولین پیامدش حیف و میل سرمایه و دارایی و عواید ملی است، جایی که باید ما او سرمایه را جمع کنیم، نیازمندی های خود را احساس کنیم. در او جاها دوستا اشاره کردن بخش صحت، تعلیم و مسائل دیگه به مصرف برسانیم، ما با کمبود بودجه مواجه میشیم، احتیاج میشیم به بیگانه ها. بیگانه ها در برابر پولی که میتن اهدافی هم دارن.
عبدالقهار فاروق، سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری، در تماس تلفنی گفت که مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان ادامه دارد، اما اندک بودن صلاحیت حقوقی این اداره تلاش های حکومت بخصوص اداره عالی مبارزه با فساد اداری را کمرنگ ساخته است. هرگاه صلاحیت های حقوقی این اداره متناسب با وظایف این اداره افزایش یابد، مطمئن است که نتایج بهتر به دست می آید و وضعیت کاملا از وضعیت موجوده فرق خواهد کرد. یافته های نظرسنجی یک نهاد غیر دولتی به نام اداره نظارت بر شفافیت که حدود 2 ماه قبل راه اندازی شده بود، نشان می دهد که میزان رشوت ستانی در افغانستان سالانه به 3 میلیارد دلار آمریکایی بالغ می گردد. حکومت وحدت ملی یک سال قبل یک اداره جدید به نام مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را به وجود آورده است و این مرکز طی جلسات علنی برخی از دوسیه های فساد اداری را به بررسی گرفت، اما به دلیل اینکه با دوسیه های کلان فساد برخورد سیاسی و سلیقوی صورت گرفته است و در میان این دوسیه ها فساد کلان وجود ندارد، از سوی مردم، رسانه ها و افکار عامه چندان مورد استقبال قرار نگرفت و بیشتر یک اقدام نمایشی تلقی می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و 3 قاضی محکمه استیناف ایالات متحده فیصله نهایی خود را درباره فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای لغو ویزای شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین اعلام کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در هفته نخست کاریش در قصر سفید با امضای فرمان اجرایی ورود شهروندان سوریه، لیبیا، ایران، سودان، یمن، سومالیا و عراق را به گونه موقت به ایالات متحده ممنوع قرار داده است. گزارش ایزابل کوکلی، خبرنگار صدای آمریکا، را از برشنا عمرخیل میشنوید.
3 قاضی محکمه استیناف آمریکا با تایید فیصله قاضی محکمه فدرال اعلام کردند که با فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مخالف هستند. به این ترتیب شهروندان 7 کشور، ایران، سوریه، عراق، لیبیا، یمن، سودان و سومالیا، می توانند با ویزه معتبر وارد آمریکا شوند. در اولین واکنش به این رأی، دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت: در محکمه می بینیم تان. اما رئیس جمهور ترامپ در دیدار با خبرنگاران گفت
We have a situation where the security of our country is at stake.
با وضعیت موجی هستیم که امنیت کشور در خطر قرار گرفته است و اوضاع بسیار بسیار جدی است. به همین دلیل ما آنان را در محکمه خواهیم دید. ما در این قضیه برنده خواهیم شد.
آقای ترامپ دو هفته قبل طی فرمان اجرایی به طور موقت صدور هر گونه ویزه را برای شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین به مدت 90 روز منع کرد. یک هفته بعد قاضی فدرال جیمز روبارت در شهر سیاتل واشنگتن به شکایت وکالای ایالت رسیدگی کرد که مدعی بودند فرمان اجرایی موجب ضرر به ایالت واشنگتن می شود. ایالت مینسوتا نیز به این شکایت پیوسته و ادعای مشابه را مطرح کرد. با رأی این قاضی فرمان اجرایی ترامپ لغو و تمام محدودیت های آن فرمان برداشته شد. دونالد ترامپ رأی قاضی جیمز روبرت را با پیام های تویتر مورد انتقاد تند قرار داد. اما نیل گارسچ، قاضی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای عضویت در ستر محکمه آن کشور نامزد شده است، انتقاد آقای ترامپ را از قوه قضاییه ایالات متحده ناامید کننده و دلسرد کننده خواند. آقای ترامپ همچنین در توییت با اشاره به احتمال وقوع حملات دهشت افغانی در ایالات متحده گفته بود که اگر در آن کشور کدام واقعه شود، مسئول آن قاضی روبرت خواهد بود. در واکنش به این فیصله، وزارت عدلیه حکومت آقای ترامپ استیناف طلب شد و محکمه استیناف سان فرانسیسکو پس از بررسی قضیه شام پنجشنبه فیصله کرد که رأی قاضی روبرت درست بوده و این رأی به معنی ادامه تعلیق فرمان اجرایی ترامپ است. حال دولت ترامپ میتواند بستر محکمه که عالی‌ترین مرجع قضایی ایالات متحده آمریکا شکایت کند. تأکید وزارت عدلیه امریکا که به نمایندگی از رئیس جمهور در محکمه حاضر می شود روی این است که در چنین مواردی ایالت ها اجازه طرح شکایت علیه حکومت را ندارند. اداره آقای ترامپ معتقد است قاضی یک محکمه حوزه‌ای نباید تصمیم رئیس جمهور در امور مربوط به امنیت ملی را در چارچوب مهاجرت زیر سوال ببرد. پس از نشر تصمیم نهایی قضات حوزه نهم محکمه استیناف، طرف بازنده یعنی اداره رئیس جمهور ترامپ 14 روز فرصت خواهد داشت با ارائه یک دادخواست خواستار بررسی مجدد دوسیه در حضور تمام قضات محکمه استیناف شود. ارائه دوسیه به محکمه عالی نیاز به تنظیم چنین دادخواستی را ندارد. محکمه عالی ایالات متحده آمریکا متشکل از 9 کرسی است. پس از درگذشت یکی از قاضی‌های ستر محکمه آمریکا در سال 2015، در حال حاضر ستر محکمه تنها 8 قاضی دارد که از 4 قاضی نزدیک به دموکرات‌ها و 4 قاضی منصوب یا نزدیک به جمهوری‌خواهان تشکیل شده است.
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرها. ماموریت حمایت قاطع در صفحه توییتر خود نوشته است که در جریان حمایت و حفاظت سربازان افغان طی 24 ساعت اخیر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بمباران هوایی انجام دادند. مقامات شورای ولایتی هلمند و باشندگان منطقه ماتلنکنه در آن ولسوالی میگویند شب گذشته در اثر شلیک گلوله هاون بر یک خانواده 11 عضو آن خانواده شامل 8 مرد و 3 زن کشته شدند. دفتر ماموریت حمایت قاطع در کابل گفته است که از اتهامات مبنی بر تلفات افراد ملکی در ولسوالی سنگین آگاهی دارند و این اتهامات را به گونه جدی بررسی می نمایند. اما نیروهای حمایت قاطع ادعای طالبان را مبنی بر استفاده از طیاره های B-52 توسط نیروهای بین المللی در آن عملیات رد می کنند. طالبانی که ولایت فراه و شهر فراه را تهدید می کنند از سوی ایرانی ها تجهیز می گردند. جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا با اظهار این مطلب گفت که به باور آنان در شیندن و حتی تا هرات نیز طالبان از سوی ایرانی ها تجهیز می گردند و به همین گونه در بخش های غربی شاهد نفوذ ایرانی ها در طالبان بودند. میلیون ها ایرانی باریختن به جاده ها در سراسر آن کشور از 38مین سال روز انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند. در 11 فوریه سال 1979 آیت الله روح‌الله خمینی به قدرت رسید و حکومت رضا شاه پهلوی در ایران سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین مکالمه تلفنی با شی جینگ پینگ همتای چینی خود و احترام گذاشتن به سیاست چین واحد موافقت کرد. نیروهای ضد دهشت افغانی فرانسه روز جمعه 4 نفر به شمول یک دختر 16 ساله را توقیف کرده و یک لابراتوار سیار را با مواد انفجاری و دیگر موادی که برای ساختن بم استفاده می شوند کشف کرد. و بشار صدر جمهور سوریه با رد ایجاد زون مسئول برای مهاجران و بیجا شدگان گفت که این مفکوره‌ای که مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است کاران نخواهد بود. پایان اخبار.